بازنشستگان تأمین اجتماعی صحبت بکنیم. بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از یک شنبه 29 تیر ماه آغاز شده. آقای علی دهقانی کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، مهمان این بخش ما هستند. سلام بر شما، صبح عالی به خیر باشه آقای دهقانی کیا، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. آقای دهقانی کیا
جانم، سلام علیکم.
سلام بر شما، صبح عالی به خیر باشه قربان.
صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزار از شما. بحث پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هست و قرار بوده که از 29 تیرماه، از روز یک شنبه این کار آغاز بشه، یعنی از دیروز. وضعیت چگونه است؟ خبری دارید؟ پرداختی ها شروع شده یا خیر؟
والا دیروز که ما با آقای مدیر عامل جلسه ای که داشتیم، اولا تشکر میکنم از حضرت عالی و خسته نباشید به شما و همکاران محترمتون میگم.
سلام.
در رابطه با بحث پرداخت حقوقا، دیروز با آقای مدیر عامل اینا صحبت شد، قرار بر این بود که ظرف این سه روز حقوقا کاملا پرداخت بشه و در نهایت اون یک ماه عقب افتادگی به اصطلاح ماه فروردین هم بعد از این سه روز حقوقایی که پرداخت کردن ما بتونیم یه جلسه رو داشته باشیم که تاریخ پرداخت اون رو اعلام بکنیم.
خب به کجا کشید الان تیر ماه آغاز شده پرداختیش؟
حقوق رو داره پرداخت میشه.
بله،
منتها اون ما با تفاوت قرار شد بعد از این سه روز پرداخت حقوق،
ما با تفاوت فروردین ماه.
بله بله، اون قرار شد که یه جلسه بعد از این سه روز، یعنی اوایل هفته آینده جلسه گذاشته میشه با کانون عالی. در اون جلسه تصمیم میگیرن که و چه تاریخ این پول پرداخت میشه.
درست. خب اون ما با تفاوت چقدره؟
27,000 میلیارد.
27,000 میلیارد. و به چند نفر باید تعلق بگیره؟
تقریبا به طور متوسط، حالا از پایین ترین رقم هست تا بالاترین رقم، به طور یه چیز در حدود 4.5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر تعلق میگیره.
4 میلیون نفر. خب شرایط برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی آقای دهقانی کیا کلن چطور پیش میره و با توجه به حالا اتفاقهایی که توی حوزه اقتصادی ما داشتیم توی چند سال گذشته، نرخ تورمی که صورت گرفته، چقدر همپای همدیگه اینا پیش رفتن؟
متاسفانه هیچ وقت اینا با همپا حرکت نمیشه. یکی از مشکلات و عمده ما همینه که اون قوانینی که هست، دولت مردان ما بایستی به این اجرای قانون به صلاح به صورت عملی اعتقاد داشته باشن. ما وقتی به قانون اعتقاد پیدا نمیشه، یه سری مصوباتی در حدود 26 تا قوانینی بوده که در سنوات گذشته تو مجلس مصوب شده. نمونهش کارگاه‌های زیر 5 نفر کارفرماشون میگه معاف از بیمه، سهم کارفرما رو بایستی دولت بده. یا راننده مثلا قالیبافایی که کارفرما ندارن، میگن سهم بیمه کارفرمای اون قالیباف رو که کارفرما نداره بایستی دولت بده. ماده 10 صنایع نوسازی، ماده 28 قانون تامین اجتماعی، 3% که دولت بایستی به ما پرداخت بکنه. اینه که این قوانین حدود 3,200,000 مهمان آورده سر سفره ما و امسال سال گذشته حدود 341,000 میلیارد تومان بابت همین جماعت سازمان خدمات پرداخت کرده. دولت قرار بوده 135 تومان به او بده. امسال هم حدود 254,000 میلیارد تومان دولت قرار شده 185 تومان بده. الان ماه چهاریم، هنوز 1 ریال از اون به صلاح پولا رو به ما پرداخت نکرده. این عمل به صلاح غیر قانونی عمل کردن مسئولین ما، مخصوصا تو سازمان برنامه بودجه، باعث شده که به صلاح ناترازی تو سازمان خیلی بره بالا، که متاسفانه باید بگم الان منابع سازمان در ما حدود 100 همته، ولی مصارفش 125 تاست در شرایط عادی. الان این جنگ تحمیلی 12 روزه هم باعث شد که یه مقدار مشکلات با منابع سازمان کاهش پیدا بکنه. ما الان تو همین ور سال یه 27,000 میلیارد تومان بابت فروردین ما از دولت طلب داریم. سازمان رفته تو همین خرداد ما حدود 50,000 میلیارد تومان پول وام گرفته با بهره بالا که حقوق پرداخت بکنه. این برجم هنوز ما دقیقا در جریان نیستم که مدیر عامل محترم چقدر رفته وام بگیره که حقوق بتونه پرداخت بکنه. در هر حال شرایطمون شرایط خوبی نیست، اون ناهماهنگی وجود داره، ناترازی تو سازمان داره یواش یواش اوج میگیره و این ما نگران آینده سازمان هم هستی.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از توضیحی که دادید و امیدوارم که مشکلات حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی هرچه زودتر برطرف بشه.
انشالله با امید خدا. ما فقط از شما یه خواهشی که داریم، ما هیچ چیزی از دولت مردانمون نمیخوایم الا اجرای قانون.
قطعا همه ما چنین درخواستی داره.
اگر یه همچین درخواستی خلاف بعد نمیدونم دیگه، اینو شما بهتر.
نه کاملا حقه. کاملا به حق. خیلی ممنون و متشکرم. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، روز عالی به خیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
حواسم نبود و نفهمیدم، ناگهان دیدم عاشقت هستم. حواست نبود و نفهمیدی، در همان یک دم دل به تو بستم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابه گیسو خواهد بار غیر از هزار و یک شب مویت. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابه گیسویت. با قصه دیگر خوابم نخواهد بار غیر از هزار و یک شب مویت. غیر از هزار و یک شب مویت. دیدمت دل از همه دلها بریدم، جز خندت خیری از این دنیا ندیدم. شادم از این که غم عشقت چشیدم، شادم که ناز نگاهت را خریدم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتش عشق است. بی خواب چشمان تو هم زیبا بی تاب عطر نابگی سویت با قصه دیگر خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت بی خواب چشمان تو هم زیبا بی تاب عطر نابگی سویت با قصه دیگر خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت غیر از هزار و یک شب مویت.
9:40 است. شنونده شکوه اقتدار هستید از رادیو گفتگو. لطفا هنوز همچنان با ما بمانید و امیدوارم که ما با شما دوستان شنوندگان محترم ساعتهای خوبی رو پیش رو داشته باشیم. 917-74-89 دوست شنوندهی هستند که نوشتند که سوال کن افزایش حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی، کسی 30 سال کار ساده داره با کسی که 35 سال کار سخت و زیان آور داره یکیه، که فکر میکنم قانون در این مورد خیلی شفاف بیان شده و در واقع من این دوست خوب شنونده رو ارجاع میدم به قانون. و نوشتند برای من که آقای شریفی، به نظر بنده بخش خصوصی در حوزه معیشت و منابع ملی به طور کامل نمیتونه بهش اعتماد بشه، چون تعارض منافع مانع و جامعی وجود داره و مثالهایی رو زدند از برخی از کارخانجات بزرگی که طی سالهای گذشته دچار مشکل شده بودند، که بازم من واقعا درکی نداشتم از آن چیزی که شما نوشتید، چون بین حالا بخش خصوصی و فعالیت‌هاش و نظام حقوق کارگری ما یک حائل قدرتمندی وجود داره به اسم قانون، که تکلیف رو به نوع زیادی مشخص می‌کنه. از شما امروز پرسیدیم که به نظرتون مهمترین عامل در حفظ اقتدار ملی ایران در برابر تهدیدهای فرهنگی و سیاسی چیه؟ 30-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما نگاهی بکنیم به پیام‌هایی که شما فرستادید. ۹۳۳۲۷۴۸ نوشتند که وحدت ملی و همبستگی بین مردم. 916-44-23 نوشتند ایمان و باور به ارزش‌های دینی و فرهنگی میتونه که از مهمترین مواردی باشه که بهش اشاره میکنیم. و البته که 920-14-17 نوشتند که آگاهی و بصیرت سیاسی مردم. 9:45 دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه شکوه اقتدار رو تقدیمتون میکنیم. کالابرگ دهک های چهارم و پنجم امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود. واریز کالابرگ دهک های ششم و هفتم نیز ششم مرداد ماه انجام خواهد شد. اما وزیر آموزش و پرورش گفت 36 مدرسه آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه بازسازی شدند. ویژه‌نامه جنگ 12 روزه از سال تحصیلی آینده در کتاب‌های درسی قرار می‌گیرد. تا کنون 75% کتاب‌های درسی به مناطق آموزشی تحویل داده شده و آماده توزیع میان دانش آموزان است. آقای کاظمی ادامه داد ارتقای کیفیت آموزشی مدارس دولتی و عدالت آموزشی از اولویت‌های این وزارتخانه است. اما رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی 2025 از امروز در دریای خزر آغاز می‌شود. این رزمایش با شعار با هم برای دریای خزری ایمن و امن و با حضور نیروهای دریایی ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی و نیروی دریایی روسیه برگزار می شود. در این رزمایش همچنین ناظرانی از کشورهای حاشیه دریای خزر نیز حضور خواهند داشت. ارتقای ایمنی و امنیت دریایی و افزایش تعاملات نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر از اهداف رزمایش است. اما وزیر خارجه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت هشدار داد اقدامات سه کشور اروپایی اعتبار این شورا را زیر سوال می‌برد. عراقچی نوشت سه کشور اروپایی حق سوء استفاده از قطعنامه‌ای که به آن پایبند بودند را نبودند را ندارند. وزیر امور خارجه گفت این کشورها از هیچ مشروعیتی برای فعالسازی سازوکارهای برجام برخوردار نیستند. اما موافقت ایران با دور جدید مذاکرات اروپایی، ترکیه میزبان این مذاکرات است. مذاکرات ایران و اروپا به صورت مجزا از مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا انجام خواهد شد. آقای داریوش سفرنژاد، استاد محترم دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، روی خط تلفن به ما در رادیو گفتگو ملحق شدند. آقای سفرنژاد سلام، صبح عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای سفرنژاد، خب دونالد ترامپ توی مدت اخیر بارها بر مسئله بریکس و نوع روابط کشورهای عضو این سازمان دست گذاشته، صحبت کرده، ادعا کرده که بریکس در پی نابودی دلار هست و گفته که خب نباید مبناها تغییر بکنه و همچنان دلار باید به عنوان یک مبنا ارزیابی بشه و مورد استفاده قرار بگیره. از سوی معاون وزیر امور خارجه روسیه من دیدم یه مصاحبه کرده بود و گفته بود که ما در پی حذف دلار نیستیم، بلکه میخواییم مبادلات خودمون رو به چارچوب در واقع مبادله ارز با کالاهای مبادله کالا با ارزهای ملی ارتقا بدیم. اصولا الان در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان بریکس کجاست و آیا اینجوری که ترامپ ادعا کرده فعلا فقط در حد یک نمایش هستند این کشورها و ممکنه بعدن بخوان برای ایالات متحده درد سر ایجاد بکنن یا نه همین الان هم دارن در چارچوب مقررات سازمانی خودشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال سازوکاری که بر پایه اون گروه بریکس با گستره جهانی تشکیل شده یه سازوکار اقتصادی، پولی، بانکی و مالی هست. یعنی کارکرد اصلی این گروه با گستره جهانی که از قاره‌های مختلف هم در بریکس الان عضو هستن، هم در بریکس اصلی، هم در بریکس پلاس، هم شرکای تجاری و طرف‌های گفتگو، و بنابراین هستش که به موازات هژمونی دلار و سازوکاری که بر پایه اون، یعنی از سویفت بگیری تا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول که در ده‌ها سال در سیطره آمریکایی هست، سازوکاری به موازات اون به وجود بیاد که بتونه خارج از اعمال تحریم‌های آمریکایی جریان اقتصاد، تجارت و بازرگانی رو در سطح بین‌الملل راهبری کنه. این کار الان داره انجام میشه. ببینید بریکس خودش یه مجموعه‌ای داره به نام بریکس پی که در واقع به موازات سویفت هست. بحث صندوق اندوخته بریکس رو داریم، بانک بریکس رو داریم. اینها بر پایه پول‌های ملی ما بین کشورها بر اساس پیمان‌های پولی دو و چند جانبه سازوکار شکل گرفته. الان داره این تجارت انجام میشه، این جریان انتقال پول داره انجام میشه. اصلا فرایند ظاهری یا صرفا داشتن یک اسم نیست. البته خب طبیعیه، چون نوپایه و این ساختار هم به شکل نوپا گسترش در سطح دنیا به اصطلاح توسعه پیدا کرده، خب یه مقدار طول میکشه. اما خب به هر حال الان خود بریکس در مجموعه خودش داره این عملیات رو انجام میده. ما با عضویت در بریکس هست که تونستیم برخی از مبادلات اقتصادیمون رو با کشورهای عضو بریکس پیش ببریم. اینو باید شنوندگان عزیز بهش توجه کنن. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آقا صرفا یه نامی از عضویت ما در بریکس هست و تمام. نه ما، بلکه سایر اعضام همینه. اون فرمایش آقای مسئول روس هم از یه جهت درسته. ببینید برنامه ریزی که روسا کردن برای اینکه وابستگی به دلار رو به حداقل کاهش بدن یه برنامه 20 ساله هست و از این برنامه 20 ساله 13 سالش حدودا سپری شده و قرار هستش که در یه بازه 20 ساله وابستگی 100% به دلار در تجارت بین الملل هر سال 5% کاهش پیدا کنه و به حداقل ممکن برسه. چینی ها هم همین برنامه ریزی رو دارن. بله، قطع وابستگی کامل نسبت به دلار رخ نخواهد داد، اما کاهش قابل توجه و چشمگیر وابستگی به دلار در تجارت ما بین اعضای بریکس اصلا یکی از اون سرفصل‌ها و اصول اولیه کارکردی این سازمان هست. خب یه ارز واحدی هم به نام بریک که به اصطلاح حتی پرچم کشورهای عضو اصلی هم روش نقش بسته به شکل نمادین در اجلاس قبلی سران بریکس به اصطلاح رونمایی شد که پرچم مقدس کشور ما هم روی این پول هست. خب طبیعیه تا سازوکار اون اجرایی بشه، بانک‌های مرکزی بتونن به اصطلاح به توافقات اولیه برای اجرای اون برسن، یه مقدار زمان خواهد برد. اما به هر حال این هم در دستور کار بریکس به عنوان یکی از به اصطلاح حالا یا هر اسمی که در آینده براش به شکل نهایی تصویب خواهد شد به عنوان یک سازوکار اقتصادی و مبادله‌ای برای انجام تجارت و بازرگانی ما بین کشورهای عضو مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دستور کاری که انشالله تبدیل به یکی از ارزهای بین المللی بشه، مثل کاری که اتحادیه اروپا کرده.
البته آقای صفانی جود من باشخواهی میکنم یه نکته رو بگم، اونم این که توقع کوتاه مدت برای این اتفاق نباید داشت.
قطعاً همینه. بله قطعاً همینه. نوع و آروم
نوع استخدام واژگانی شما انگار اینجوری بود که مثلا خب تا یه چند وقت دیگه این راه میفته. نه، حتی ممکن اصلا در دستور کار قرار نگیره و اجماعی در موردش اتفاق نیفته.
بله.
ولی یکی از برنامه‌هایی که بریکس در موردش صحبت کرده، رایزنی کرده و به قول شما به شکل نمادین هم از بریک رونمایی کرده همین واحد پول یکسان بوده.
بله، این واحد پول واحد نمادینه و طول خواهد کشید. اما ارتباطات پولی بانکی مالی بر پای ارزهای ملی و فعال شدن به اصطلاح سازوکار بریکس پی و صندوق اندوخته بریکس و بانک بریکس، اینها سازوکارهایی که الان داره اجرایی میشه.
بله اونا داره اجرایی
میشه و به شکل دو جانبه. نه من به شکل مشخص بله
واحد پولی یکسان رو گفتم.
بله 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 اون واحد پولی گفتم، گفتم اینو براش برنامه در نظر گرفتم، برنامه زمانبندی دارن، ابتدا قراره در درون اعضای سازمان و شریکای گفتگو و طرفای تجاری اجرایی بشه و در قدم بعدی حتی به عنوان عرض بین المللی بهش توجه خواهد
حتی
شد.
حتی همین فرایندی هم که شما گفتین ممکنه چند دهه طول بکشه ها.
نه یعنی حالا چند
قریب الوقوع نزدیک دهه. نیست،
بستگی به اراده ها داره. ببینید آمریکایی‌ها اومدن تحریم های یک جانبه ظالمانه اعمال کردن بر جمهوری اسلامی، بر روسیه و برخی کشورهای دیگه. ببینید نتیجه این تحریم ها نگاه به درون در این کشورها بوده. این نگاه به درون یه درونگرایی رو به اصطلاح شامل شده و به وجود آورده. این درونگرایی باعث درونزایی شده. این درونزایی ها باعث شده که همکاری های منطقه‌ای دو جانبه و چند جانبه ما بین کشورها تقویت بشه. ببینید اینها واقعیت هایی که اصلا اگر آمریکایی‌ها اون تحریم های ظالمانه یک طرفشون رو اعمال نمی کردن بر کشورهای مختلف، شاید سازوکاری مثل بریکس به این سادگی اینقدر توسعه پیدا نمی کرد. لذا بستگی به رفتار آمریکایی‌ها داره. قطعا اگر با همین دست فرمون ترامپ پیش برن، من فکر میکنم بسیار بسیار در زمانهای نزدیک شاهد اجرایی شدن این موضوع خواهیم بود. البته خب بعضی از کشورها مثل عربستان و آرژانتین علارغمی که پذیرش عضویتشون انجام شد، دیدیم با تغییر سیاست‌های حاکم در این دو کشور، آرژانتین که کلا بیرون اومد چون یه آمریکایی با انقلاب رنگی اونجا سر کار اومد مثل زلنسکی، اونا که کلا زدن بیرون. عربستان هم بعد از تغییر دموکرات‌ها در آمریکا در دوره جمهوری‌خواهی مقدار به اصطلاح ترمز دستی رو کشید و با احتیاط بیشتری به این مقوله نگاه کرده. پس قطعا اراده حاکمان خیلی مؤثره تو این.
به هر ترتیب کشورها در این ماجراها طبیعتا به منافع ملی خودشون نگاه میکنن، کما اینکه ما همچنین کاری میکنیم. و
ببینید بله ببینید ما الان تو بحث پیمانهای پولی، ما الان پیمان پولی فقط با یک کشور در دنیا داریم که اجرایی شده، اونم روسیه هست و بسیاری از ابعاد به اصطلاح آفندی و ایجابی این موضوع برای بخش خصوصی ما ناشناخته هست. ما امروز با چند صد بانک روسی، بانکهای ما میتونن بر پایه ریال و روبل فعالیت داشته باشن و از طریق اونها در حدود 100 کشور دنیا عملیات بانکی انجام بدن. ببینید ما باید بریم به سمت پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورها. ما الان خب 16 سال بریکس رو ما بسته، سویفت رو ما بسته، حدود 16 سال مبادلات بر پای دلار رو نمیتونیم انجام بدیم یا یورو. نمیتونیم اینجوری بمونیم که دوچار مشکل باشیم و هیچ راه و مفری باز نکنیم. این تکلیفه برای دوستان عزیز ما تو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که سریع با یک دیپلماسی پولی بانکی مالی برن به شکل دو جانبه با کشورهایی که ما تجارت داریم. حدود 30 کشورن کشورهای اصلی طرف تجاری ما. پیمانهای دو جانبه رو به امضا برسونی، بر پایه پولهای ملی بتونیم این تجارت رو رونق بدیم، بعد آروم آروم این پیمانهای دو جانبه تبدیل به چند جانبه بشه، بعد به در قالب سازمانهایی مثل بریک، مثل شانگهای، مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مثل اکو و امثال اون ما بتونیم برایندهای این فرایندها رو دریافت کنیم و ازش نفع ببریم.
به هر حال
الان تو این زمینه ریل گذاری موجود رو من توصیه دارم شنوندگان عزیز بهش توجه کنن و حتما مطالبه ما باید باشه که انشالله پیمان های پولی دو جانبه، یعنی تجارت بر پایه